الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ادامه مسئله قبل مونده بود. مسئله قبل در ارتباط با زمان اعیان مضمونه بود. مرحوم سید فرمودن زمان اعیان مضمونه درسته، عده‌ای گفتن که اعیان رو نمیشه ضامن شد. آقای خویی هم تفصیلی دادن که خدمتتون عرض کردیم. در ادامه مسئله مرحوم سید میفهمن حالا زمان اعیان غیر مضمونه چگونه است. اما زمان اعیان غیر مضمونه ادامه مسئله این بود که و اما زمان الاعیان غیر المضمونه کمال المضاربه و الرهن و الودیعه قبل تحقق سبب زمانه ها من تعدن او تفریط فلا خلاف بینهم فی عدم صحته و الاقواب مقتضى العمومات صحته ایزن. اعیان غیر مضمونه اونهاییست که اگر دارنده او تعدی و تفریط نکنه هیچ زمانی نداره. مرحوم سید می فهمن مثل مال المضاربه، مال المضارب رو مضارب اگر تعدی و تفریط نکنه، امانت داری بکنه، نسبت به او هیچ گونه زمانی نداره. مثل ودیعه، ودیعه گیرنده نسبت به ودیعه اگر تلف بشه و از بین بره زمان نداره مگر تعدی و تفریط بکنه. آیا ما میتونیم اعیان غیر مضمونه رو ضامن بشیم یا اعیان غیر مضمونه رو نمیتونیم ضامن بشیم؟ خب تفاوت اعیان مضمونه و اعیان غیر مضمونه در اینه که در اعیان مضمونه این دست هر کس هست، هر کس بهش استیلا داره، او ضامن اون این هست. البته عرض کردیم ضامن به رد این است در فرض وجود و ضامن به پرداخت مثل و قیمت در فرض تلف. اما اعیان غیر مضمونه چیه؟ اعیان غیر مضمونه یعنی حتی اون کسی که برش استیلاء داره و در تحت ید اوست، او زمانی نسبت به این مسئله نداره. پس در اعیان غیر مضمونه اون آقایی که قرار ما از طرف او ضامن بشیم، خود او هیچ گونه ضمانت و تعهد و مسئولیتی نسبت به اون عین نداره تا ما قرار باشه که نسبت به او ضامن بشیم. پس علت این که اعیان مضمونه و غیر مضمونه رو از هم جدا کردن، چون در عین غیر مضمونه اون کسی که بر این مال استیلا داشت خودش هیچ ضمانتی نسبت به اون مال نداشت. چون ضمانتی نداشت، آیا ما میتونیم ضامن بشیم یا نمیتونیم ضامن بشیم؟ خب آقایونی که در اعیان مضمونه بعضی ها گفتن میشه ضامن شد، در عین غیر مضمونه گفتن نه، اینجا دیگه نمیشه ضامن شد، چون ما باید دین کسی رو بر عهده بگیریم، او اصلا دینی نداره، چون عین غیر مضمونه است، او ضمانتی نسبت به اون عین نداره که باز من بخوام اونو بر عهده بگیرم. و اما زمان الاعیان غیر المضمونه کمال المضاربه و الرهن و الودیعه قبل تحقق سبب زمانه ها من تعدن او تفرید فلا خلاف بینهم فی عدم صحته. تقریبا اینها در عدم صحت اتفاق نظر دارن، ولی با وجود این مرحوم سید میفهمن به نظر من اعیان غیر مضمونه میشه آدم ضامن بشه. خب چجوری میشه ضامن بشه؟ اعیان غیر مضمونه در فرض تعدی و تفرید اون آقا ضامن است. ضامن شدن ما به این معناست که اگر این آقا در عین غیر مضمونه تعدی و تفریطی کرد که بعد باید مثل قیمت رو بده، من اون مثل قیمت رو پرداخت میکنم. پس اعیان غیر مضمونه به خودی خود هیچ زمان آور نیست، اما در فرض تعدی و تفریط زمان آوره. ضامن شدن من به این معناست که اگر اون آقا تعدی و تفرید کرد و سبب زمان محقق شد، من به هر حال اون قیمت یا مثل رو به شما پرداخت خواهم کرد. مرحوم سید معتقدن که در اعیان غیر مضمونه ما میتونیم ضامن بشیم همونطور که در اعیان مضمونه میتونستیم ضامن بشیم. خب وجه کلام سید چیه؟ ایشون فهمن مقتضای عمومات، اوفو بالعقود شاملش میشه. به هر حال این یه عقد عقلایی است، چون عقد عقلایی است اوفو بالعقود هم شامل این عقد عقلایی میشه و ما میتونیم بر اساس اوفو بالعقود بگیم این زمان هم درسته. یک کسی میخواد مضاربه کنه، میترسه پولشو دست یک کسی بده، یه ممکنه که رعایت نکنه، مواظبت نکنه، پول ما رو ضایع کنه، مالمون رو ضایع کنه. یکی دیگه میگه آقا من ضامنم. وقتی میگه من ضامنم، در عرف عقلا این ضمانت وجود داره. وقتی میگه من ضامنم، خب عقلا میپذیرن، یعنی تو ضامنی؟ میگه آره. میگه باشه، من پول بهش میدم که باهاش کار کنه. خب این رو مرحوم سید میفهمد عفو بالعقود شاملش میشه دیگه. بر اساس عفو بالعقود به هر حال عقدی است و وجوب وفا داره. این کلام مرحوم سید. آقای خویی هم بر اساس همون تصویر سومی که از زمان، زم زمان به زمان مطرح کردن که دیروز گفتم، ایشون هم میگن خب بله اینجا هم میشه گفت که این ضمانت معنا داره. ضمانت او یعنی در فرضی که شما تعدی و تفریط بکنید باید مثل قیمت بدید. حالا من میپذیرم اگر این آقا تعدی و تفریط کرد مثل قیمتشو من بدم، ولی این ضمان مصطلح دیگه نیست. کنید اگر ضمان مصطلح دنبالش میگردید این نیست. آقای خویی تصریح میکنن که این ضمان مصطلح نیست و همون تصویر سوم از زمانی که مطرح کردن و یه چیز عقلایی است و مشکلی نداره. این فرمایش است مسئولیت رد این نداره. نه دیگه، چون خود صاحب اصلی مسئولیت نداشتی، اینم مسئولیت رد این نداره. رد این به این معنی که چرا باید این رو به صاحب برگردونه، ولی
طلب کرد
مثل ودیعه دیگه. ودیعه یعنی رد اینه به این معنا، نه مثل قصب که تکلیف به رد این الان داره. تکلیف داره مثل همون مضارب، هر وقت عقد مضاربه تموم شد یا خواست فسخ بکنه، ولی الان که مال دست مضاربه دارش باش کار میکنه که تکلیفی به رد این نداره. مثلا ودیعه رو تا هر وقت که این صاحبش مطالبه نکرده تکلیف به رد این وجود نداره دیگه.
مثلا تو فرض قبلی که تکلیف به رد این بود یا خوب بود گفت من یعنی الان با یه عقد تکلیف ایجاد شد مثلا. حالا زمین هم که مگه طلب شد بدن از یاد، ولی اینجا که بقول معروف انا فرمودین که تکلیف نداره، ما در حال حاضر ما با یه عقد بسه بین چی نه، فقط یک تعلیق داریم که اگر طلب شد من زمانم این.
خب تکلیف رد این به این معنی که اگر اون آقا اومد و مطالبه کرد بعد اینو بهش برگردونیم. فرقش با اونجا این بود که اون تکلیف تنجیزی بود، یعنی قاصب هر لحظه مکلفه به رد اینه، مقبوض به عقد فاسد هر لحظه مکلفه. اینجا در فرض مطالبه و فسخه، یعنی تا عقد مضاربه فسخ نشده به هر حال تکلیفی به رد این نیست، ولی وقتی عقد مضاربه فسخ شد خب بعد مال المضاربه رو برگردونن به صاحبش. آره نکنید آقای خویی مکرر همین جا مطرح کردن که مشکل تعلیقیت در عقد مشکل عقلی نیست، مشکل اجماعه. ایشون و من چون اجماع داشتیم که در زمان تنجیزیت معتبره، ما از این جهت گفتیم تعلیق نمیشه، ولی لولا اجماع تعلیق مشکلی نداشت. مثل آقای خویی دیروزم عرض کردم، ایشون مشکلشون همین اجماعه، چون اجماع داریم که در زمان نباید تعلیقی باشه و الا لولا اجماع محظور عقلی نداره. حالا که محظور عقلی نداره خب میشه
یه بار تا این بحث بگید این کار به من تحمل مسئولیت خاصه دارم قول ما به صحت لبنا رو غلا به شما لعدل فیلون رفا بالعقد له علیه فیکون زمان مسئولا عدد دل این امتن بل بدل اسلام و قیمتا این ده تلف
درست
مسئولا ان رد لین کن تو بحث ما
در فرض مطالبه و فسخ دیگه، در فرض فسخ عقد مضاربه، ولی تا عقد مضاربه هست که کسی مسئولیت بر دین نداره. بله، در صورت فسخ و یا انفساخ مضاربه.
فرق این دو مورد چه شد؟ کسی قبلی رو پذیرفت، خصوصا با معنی دومی که سید کرد که رد دین خارج کرد و فقط
مثل قیمت
تلف.
برای سید فرق نمیکنه، برای سید فرق نمیکنه. نکنید سید میفهمن به هر حال اینجا مقتضیه برای زمان هست. مقتضی چیه؟ مقتضی اینه که شما وقتی ید امانی داشتید در فرض تعدی و تفریط باید مثل قیمت بدید. پس چون مقتضیه برای زمان هست، ما میتونیم زمان مصطلح رو هم در اینجا قائل باشیم. پس بنابر نظر سید مسئله فرق نمیکنه به هر حال. یعنی ما اگر بگیم هیچ گونه مسئولیتی نسبت به رد این نداره، فقط رد مثل قیمت داره، بازم بنابر نظر سید مشکلی نیست، چون مقتضی همین استیلاه علیه، استیلایی که شما دارید، همین که شما مسلط بر یه مالی تحت ید شماست در فرض تعدی و تفرید، یعنی شما به عبارت دیگه مسئولیت حفاظت از مال دیگری رو دارید. یعنی به هر حال با توجه به اینکه شما مسلط بر این مال شدید، در باید از این مال حفاظت کنید، اگه حفاظت نکردید ضامنید. ودیعه رو که در اختیار شما دادن اگه ازش حفاظت نکنید ضامنید.
ولی زمان این تسامحیه، ما دیگه زمان تلفه.
بله. خب علت این که میگیم زمان این، چون الان که زامن میشه چیزی جز این وجود نداره. وقتی میگیم زمان این چی میفهمن؟ آره، ولی خب الان ما در حقیقت چیزی که داریم زامن میشیم اینه. البته فرمان شما درسته که بنابر نظر سید که ما در حقیقت به عهده گرفتیم مثل قیمت رو، پس این رو زامن نشدیم، مثل قیمت این رو زامن شدیم، ولی چون الان چیزی جز این وجود نداره میگیم زمان این. این
تعدی تفرید ما تلف هم بشه بنامه، مثلا طرف قرار بوده مثلا تو همین شهر معامله کنه، خواهد مسافرت کنه بره شهر دیگه، مثلا هم شهر خارج شد، بگیم این همان مثلا تفرید کرده یا افراد کرده، آقای زامن بره به خارج سر بگیره مال برداره بگیرم.
نه، در مضاربه عرض کردیم اگر منجر به تلف نشه زمان آور نیست، ولی مضاربهش باطله. یعنی اگر مقید به این قضیه باشه مضاربهش باطله. لازمه بطلان مضاربه اینه که خب فسخ میشه اون عقد. اگه هزینه ای برای این مضاربه کرده، از مال المضاربه نمیتونه کسر کنه. یا من هزینه مثلا حمل و نقل دادم، یه کم نمیتونه بکنه، ولی نسبت به مال دیگه
چون فسخ میشه بس یا زامن بره اینو بیاره دیگه. یعنی خب ما لازمه است تلف بشه که بعد این تعدی تفریط غیر تلفی هم داریم دیگه.
خب بعد ضامن چیه بعد؟
ضامن هم این استرداد این باشه دیگه.
ها، ضامن استرداد این که در غیر تعدی و تفریط هم بعد از فسخ ضامن استرداد این هست. وقتی شما مضاربه رو فسخ کردین، پول مردم رو نباید برگردونین بهش. کاری به تعدی و تفریط نداره. یعنی هر وقت یه آقای شما ودیعه گذاشت پیش شما، هر وقت اومد گفت آقا امانت ما رو بدید، آریه گرفتید، گفت آقا همون که آریه گرفتید به ما برگردونید.
یک صورت معنیه.
بله. یعنی ربطی به تعدی و تفرید نداره دید. در فرض فسخ این به هر حال اونی که مال در دستشه وظیفه
یا انفساخ با تعدی تفرید دید.
نه، انفساخ همش تعدی تفرید نبود، مثلا موت بود، جنون بود، اینا هم انفساخ بود دیگه. یعنی در فرض انفساخ، چه در فرض فسخ عقد چه در فرض انفساخ عقد، به هر حال اون مأمور بود که مال رو برگردونه، چون مأمور بود که مال رو برگردونه. اما در خصوص مال المضاربه، چون مال المضاربه از نقدینه دیگه، عین مال برگردوندن معنا نداره دیگه، مثل قیمت. حالا در ودیعه معنا داره، در آریه معنا داره، ولی در مضاربه چون مضاربه به نقدین بود دیگه عین مال معنا نداره دیگه. یا آقایی که الان سرمایه مثلا 100 میلیون گرفته دیگه عین اون 100 میلیون نیست دیگه، مثل اون 100 میلیون رو باید برگردونه. یعنی در بعضی از این عقودی که مرحوم سید مطرح کردن اصلا استرداد این بی‌معناه، مثل مال المضاربه، چون مال المضاربه باید نقدین باشه، خب نقدین هم که اون باش کار میکنه دیگه، این پولو که نگه نمیداره که باید برگرده، و شاید اگه این پولم نگه داره کسی، نه اینکه شما وظیفه داری اما این پولو برگردونی، نه مثلشو باید برگردونی، ولی در مثل ودیعه، در مثل آریه، در مثل رهن، در مثل این موارد استرداد این معنا داره. حالا یعنی همه این مثال ها در استرداد این یکسان نیست، مثلا مضاربه
ماهیت پول رو ساکنم حال مثلی شدن شدیم و اون ارزش ماهیت پولاره، نه این پول کاغذی مثلا.
و هر حال آقایون فتواشون نیست که این رو شما باید برگردونید، کسی نمیگه شما اگر مثلا این پولی رو از کسی گرفتید بعد اون این رو برگردونید در مال المضاربه. مثلا شما پول گرفتید باش کار کنید، یه ما گذشت کار نکردید، میگه آقا پولمونو بده، شما باید اما این پولو برگردونید ولو موجوده، یا یعنی نمیتونید مثلشو بدید، قائل به این قصه نیست.
مایز این دو تا مسئله معلوم
برای ما نشد، مضمونه و غیر مضمونه.
میفرمان که اختلاف مثل سابشهره اینو میفرمان قائل به جوازن، اینجا ایشون میگه تقریبا اجماع داریم به چه فرقیه اونجا اگه به
اونجا ضامنه،
خب اونجا به اعتبار همش ضمانتش به اعتبار سابقه، اینجا یه ضمانت به اعتبار لاحقه، اینجا یه ضمانت به اعتبار لاحقی داریم که
نه فرقیه. اونجا نفس این رو الان ضامنه، اینجا اصلا این رو ضامن نیست.
نفس این رو چیه ضامنه؟
قاسب ضامنه.
نه ضمانت این به چیه؟
به اینکه رد کنه این رو.
اینجا یه ردی که داریم که
نه رد الان کسی ضامن رد نیست، اون اگر فسخ شد ما یا منفسخ شد، الانی که شما ضامن میشید کسی اصلا این رو ضامن نیست. یک کسی آریه به شما داده، الان شما باید برگردونین آریه رو، نه تا وقتی اون آریه دستتون لازم نیست. ما
قائل به معنی دوم شدیم که اصلا وجودتون ضمانت نیوردید.
درست.
بعد چه فرقی داره بمیدونید؟
فرقش اینه که چون الان یک ضمانتی بالفعل وجود داره، منم میتونم ضامن بشم. بالفعل زمان عین است و در فرض تلف عین مثل قیمت هست.
فرض کنیم رد از توش در آوردیم دیگه.
درسته، ما رد این رو در آوردیم، ولی رد این در طول زمان عین بود. یعنی اون جایی که عیان مضمون است، این که مثل قیمت رو باید در فرض تلف بده، چون این نسبت به اصل عین ضامنه باید مثل قیمت رو بده. پس زمان فعلی تصویر کردیم. به عبارت دیگه ما در اعیان مضمونه مضمونون انه فعلی داریم، ولی در اینجا اصلا مضمونون انه فعلی نداریم. اونجا چون مضمونون انه فعلی داریم، خب زمان تصویر داره، ولی اینجا که نداریم دیگه تصویر نداره.
چون فعلی وقتی تلفی نیامده،
خب چون اون آقا ضامن اینه و در طولش
این که جز مضمون عقد ما نبود.
درسته، ولی خب ایشون الان ضامن این که هست که در طولش مثل قیمت رو بده دیگه. پس الان ما یه مضمونان انه فعلی داریم،
اصلا اون مضمون انه ها اون زامن دخالتی در عقد ما نداره.
خب اون بدیل همون چیزیست که الان زامنه، یعنی اون مثل قیمتی که من دارم زامن میشم بدیل همون چیزیست اون که اون بالفعل زامنه. پس اون الان بالفعل زامنه یه چیزیست که من دارم بدیلش رو زامن میشم. به خاطر این آقایون گفتن خب اونجا چون مضمونان انه فعلی هست، از این جهت زمان معنا داره، ولی اینجا اصلا مضمونون انه فعلی نداریم. این آقا ضامن چی الان؟ آقای مضاربه که داره با این کار میکنه، هنوزم عقد مضاربه فسخ نشده، این ضامن هیچی نیست. البته اگر این منفسخ بشه باید اینو رد کنه، مثل قیمتشو باید رد کنه. اگر این تعدی و تفرید بکنه باید پرداخت کنه، ولی الان که ضامن چیزی نیست. پس از این مضمونان انه فعلی ما نداریم که بعد من بخوام اونی که بر عهده اوست من بر عهده بگیرم، چیزی اصلا بر عهده اون نیست که من بر عهده بگیرم. مشکلشون این بود. خب آقای خویی میفهمن که این اغلایی، سید هم میفهمن اغلایی، این که اغلاییه یعنی واقعا در میان اغلایی همچنین عقدی وجود داره، این اغلایی بودنش چیه؟ یعنی اغلا اگه بگی همچی عقدی، میگن که ما استنکار نمی کنیم. یه وقت منظور از اغلایی بودن یعنی این، یه وقت این که نه واقعا همچی عقدی دارن اغلا. یعنی شما که میگید این اغلایی است، یعنی اغلا استنکار نمی کنن این چنین زمانی، یا در مجموع عقود اغلایی همچی عقدی شناخته شده است. مثلا حالا اگر قرار باشه به نظامات فعلی بگیم، میگن در قانون این چنین چیزی مندرج است. اگه در قانون باشه خب بله، یعنی اغلاییه. یا نه اگر یه عاقلی اومد از یک کسی ضامن شد استنکار نمی کنن که این چه کاری تو کردی. خلاصه منظور چیه؟ گاهی از اوقات آقایان یه چیزی رو میفهمن عقلاییست، بعد ازشون پرسیم که خب شما چند نفر میشناسین همچی عقدی کرده باشن؟ میان هیچ کس. میگم از کجا میگیم عقلاییه؟ یعنی شما از کجا فهمیدید که این عقلاییه؟ باید یه مایزی داشته باشیم دیگه برای عقلایی بودن. دوباره عرضم رو تکرار کنم، این که آقای خویی و مرحوم سید میفهمن این یه عقلایی است و بر اساس عقلا، منظورشون اینه که یعنی عقلا استنکار نمیکنن این کسی بیاد ضامن بشه، میان خب کار بدی نیست، این چیز عجیب غریبی نیست، ضامنه هایی میگن استنکار نمیکنن. خب درسته، بله ما خودمون به معنی عاقل اگر یه کسی ضامن بشه یا ما ضامن بشیم استنکار نمیکنن. اما اگر بگن به عنوان یک سیره است، به عنوان یک قانونه، به عنوان یک قاعده عرف هست در عقلا، باید اثبات کنیم که همچی عرفی وجود داره. کسی مال المضاربه رو ضامن میشه یا نمیشه؟ یعنی قراردادهایی وجود داره تو قانون همچی چیزی مندرجه، یا شما فقط صرفا میخواد بگید که عقلا استنکار نمیکنن، نمیگم اصلا چه کار عجیب غریبی کردیم. این یه چیزیست که تو خیلی از مواردی که آن سیر عقلایی میگن یا میگن این امر عقلاییه، این مبهمه. خیلی وقتا میگن عقلاییه، میگن ما یعنی استنکار نمی کنیم. یا آقای میگفت که ما درس استاد بزرگواری میرفتیم، بعد ایشون یه نکته رو گفتن، گفتن که این عقلاییه. بعد از درس ما از ایشون پرسیدیم تا حالا شما همچی قراردادی داشتین با کسی؟ نه. پدرتون داشته، اقوامتون داشتن، تا حالا دیدین اصلا کسی همچی قراردادی ببنده؟ هرچی فکر کردن گفتم نه. باز از کجا میگید عقلایی؟ یعنی یک نفر شما ندیدید که همچی قراردادی داشته باشه، ولی میگید این عقلاییه. پس اگه منظورتون از عقلایی بودن عدم استنکاره، خب همینطوری ما میتونیم بگیم یک کسی میخواد با یه آقای مال المضاربه ببنده، میگه من نگرانم که الان پول دستش بدم دیگه نتونم ازش بگیرم پس بگیرم. شما میگید آقا من ضامنم. عقلا استنکار نمیکنن، برحال این کار بدی نیست، یه چیز خوبیه. ولی واقعا در قانونم مندرج باشه، همچی زمانی شناسایی شده باشه، یا در میان عقل و عرف باشه، اون یه بحث دیگه است. حالا ما باید ببینیم در سیره عقلا اینه که استنکار نمی کنن یا سیره است، یعنی یه روشه.
خوبی که ادعا کردم جریان سیره عدد، یعنی سیره است دیگه. من خوب صرف عقلایی بودن رو نفهمیدم.
من خب حالا سوال همینه که واقعا سیره است این یا سیره نیست؟
عدم استنکار باشه مفیده برای سیره نیست؟
نه، مفیده برای سیره نیست. عدم استنکار همینطوری قابل کشفه، ولی مفیده بر سیره نیست که ما بگیم که صرف عدم استنکار و غلا عفو بالعقود شاملش نمیشه.
اگه شاملش نمیشه پس منظور عفوی همون جریان سیره هست.
باید این باشه که اون اثباتش نیاز به دلیل داره، یعنی واقعا در قوانین باید مندرج باشه دیگه، یا باید یه عرفی باشه که دلوقتي. یعنی یه چیزی باشه که شما باید برید در دادگاه، باید اقامه دعوا بکنید، باید به نفع شما رأی بدن، میشه سیره عقلا. یعنی باید قانون اینو شناسایی کنه.
اگه اینجا بشه عقلا استنکار نکنن لابد منجر به سیره خواهد شد دیگه.
ولی تا هر وقت سیره نشده که عفو بالعقود نیست. یعنی تا سیره نشده که عفو بالعقود نیست. مثلا فرض کنید که نمیدونم عقد بیمه رو به طور مثال فرض کنید 50 سال شناسایی کردن، 100 سال قبل یک کسی به ذهنش رسیده دو نفر فیما بین خودشون بیان یه همچی قراردادی ببندن، یعنی براش سیره نبوده اون زمان، حالا یه کسی اومده همچی قراردادی بسته. چرا؟ ولی
سیره برش جاریه یا نه؟
عقدی که عقلا به عنوان یه قرارداد شناسایی میکنن، یعنی میگن این یه قرار داده، چی میفهمه؟
شناسایی کردن از قبلش میگه تا رایج شده بین عقلا این داره طول کشیده.
بله دیگه، به عنوان یک سیره شناسایی کن.
یعنی اصلا خام کش میشه که پس حجت بوده دیگه، در بوده
که موضوع سیره عقلا بوده. نه، موضوع سیره عقلا اونجاییست که در حقیقت عرف
ملاکش خواهد باشه. بعد حالا حالا که دارم
نه، ملاک سیره عقلا در حجیته نه در عقوده. اون فرمایشات صدر رو میخواد بگید که ملاک سیره اون در حجیته، این ربطی به عقود نداره. در موضوع عقود مهم اینه که عقد باشه به لحاظ عقلایی. عقلایی بگن بله ما این یه عقدیست بین ما، ولی اگر فرض کنیم دو تا عاقل فی ما بین خودشون یه عقد منعقد میکنن، این میشه عفو بالعقود؟ این از عفو بالعقود شامل هر عقدی ولو دو نفر فی ما بین خودشون منعقد کنن، عقدی که هیچ سابقه‌ای در میان عقلا نداشته باشه شاملش میشه یا نه؟ خب تا اون زمانی که شکل نگرفته یه عقد عقلایی شناسایی نمیشه. نکنید اگر ما بگیم عقد مطلق قرار داده است چه عقلا او رو شناسایی کنن چه شناسایی نکنن، عفو بالعقود شامل هر گونه عقدی خواهد شد. ولی اگر بگیم عفو بالعقود ناظر به اون چیزی است، عقدی است که عقلا فی ما بین خودشون عقد شناسایی کردن، عقود رایج، اگه این باشه خب باید اول شما اثبات کنید که واقعا همچین قاعده و قانون و عرفی در میان عقلا هست. این حرفی که من میزنم مختص به اینجا نیست، ما خیلی جاها با همین مسئله و سوال مواجهیم که آن وان عقلاییه. شما موارد زیادی نگاه میکنید عقلایی بودنش صرفا همینه که عقلا استنکار نمیکنن، نه که واقعا قاعده و قانون دارن بر طبقش. مثلا میبخشید مثال میزنم، الان فرض کنین همین رمز ارزها، این خرید و فروش رمز ارزها عقلایی یا عقلایی نیست؟ خب ممکنه یه روزی باشه همه کشورها بگن ما رمز ارزها رو معتبر میشناسیم، ولی هنوز که نشونه دو نفر بین خودشون رمز ارز رو مبادله کنه، عقد دیگه، من فروختم شما هم خریدید. عفو بالعقود میگه هر عقدی که دو نفر فی ما بین خودشون منعقد کنن این درسته، یا میگه باید یه عقد عقلایی باشه؟ البته حالا رمز ارزها اون فهمم ما در عقد بودنش تردید نداریم، چون بیعه، ما مشکلمون در مالیت، یعنی الان مشکل، یعنی میخوام بگم مثال دقیقاً با ما نحن فیه منطبق نیست، چون میگن عقدش که بیعه، بیعه که ما شناسایی کردیم، ولی حالا همون مثال بیمه یا مثال مثلا فرض کنین تایم شیرینگ به طور مثال رمثال، اینا اینا مثال هاییست که وجود داره. نکنید سیره گاهی وقتا قائمه بر حجیت و کاشفیت اون سیره، به قول آقای صد به ملاکش معتبره نه به عمل، اگه اون ملاک وجود داشته باشه بله اون معتبره، ولی اون سیره قائمه بر کاشفیت. اما این سیرهی که میخواد موضوع واسمون درست کنه، یعنی اگه ما گفتیم عفو بالعقود یعنی هر چیزی که عقلا فی ما بین خودشون به عنوان یه عقد رایج شناسایی کردن وجوب وفا داره، اگه اینو گفتیم دیگه به ملاک نیست، این به عمله. پس موارد سیره متفاوته دیگه، وقت جهت کاشفیته که همون ارتکاز همه جا نه. البته سیره های عقلاییه، سیره های عقلاییه حتما زمینه عدم استنکار درش وجود داره، یعنی مثلا یه چیز باطل یه چیز بی خود عقلا نمیدونن. ولی الان مثلا آقای خویی در سبق رمایشون فهمیدن که نه این که اصلا قماره، لولا بحث ادله نقلی، یعنی مثلا عقلا هم فی ما بین خودشون شرط بندی و قمار رو به عنوان یک عقد درست شناسایی نمی کنن دیگه.
ما عقل نیستیم،
این هم مسابقاتی در جهان در ایران همینجا برگزار میشه،
مسابقات که شرط بندی نیستیم. مثلا مسابقات چه ربطی داره؟ مسابقات یک متولی داره، مسابقات رو برگزار میکنه، به مسابقه کنندگان جایزه میده، ولی اینکه برای مسابقه عده زیادی شرط بندی میکنن این که ربطی به سیستم نداره. مسابقات فوتبال دو تا تیم معروف هم حدوث اینجا بازی میکنن، خیلی ها روی این بازی ها شرط بندی میکنن. نه مسابقه رو که خوبی نمیگن، این که شما قرار باشه که
سبقور مایی که میگن یعنی شرط بندی بر مسابقه؟
نه، یعنی این که شما بگید هر کس برنده شد من بهش جایزه میدم،
یعنی از همه پول بگیرم بدم به برنده.
خب فیفا میگه همین کار،
همین کار میکنن دیگه.
خب حالا ایشون به فیفا هم شاید اشکال، البته
فیلا و فیفا و فیبا
حالا اون
پول از اونا میگیرن،
حق اشتراک میگیرن، ولی در سبق رمایه یه جور دیگه است. نه، کشورهای زیادی که عضون اینا سهم میدن و ضرورتاً جایزه به کشور نمیرسه، به تیم میرسه. یعنی فرض کنید که وقتی تیمی از کشور ما برنده میشه، به کشور ما جایزه نمیدن، به تیم ما میدن، ولی کشور ما سهمی خودش رو پرداخت میکنه. یعنی در حقیقت ثالثی هستن که با هم دیگه میگذارن و این کار رو انجام میدن. یه زمانی مسابقات خیلی درآمد خوبی داشت، یعنی مسابقات فرهنگی اعلان میکردن تو روزنامه اینا که خلاصه ما از کتاب فلان مسابقه میگیریم، نفری اینقدر بریزین بعد اینقدر جایزه میدیم. بعضی میگفتن خیلی درآمد خوبی داره و همون پولایی که میریزن آدم یک سومش هم جایزه نمیده، هرچی هم جایزه رو بزرگ در نظر بگیره. ادهی میگفتن خیلی مسابقه خوبی و درآمد خوبی داره. حالا نمیدونم، ولی مال زمان های بسیار خوب. خب حالا بگذاریم از این بحث، من فقط اشاره کردم. من مسئله 39 و بعدیش هم بخونم. اینا با هم دیگه تقریبا در یک وزانه و بعد باید نسبت به همش اظهار نظر واحدی بکنیم. اما مسئله 39، یجوز و اندهم بلا خلاف بینهم زمان و درک ثمن للمشتری اذا ظهر کون المبیع مستحقا للغیر او ظهر بطلان البیع لفقد شرط من شروط صحت اذا کان ذلک بعد قبض الثمن. ما یه زمانی داریم، زمان عهده یا زمان درک، معروفه، هم در قانون هست هم در فقه هست. زمان درک و زمان عهده تقریبا یک زمان با دو تا معناست. اینجا مرحوم سید در ابتدای مسئله زمان درک ثمن للمشتری رو گفتن، در آخر مسئله می فهمن از مسئله ما روشن شد حال و زمان و درک المبیع للبایع. این زمان درک هم برای مشتری هم برای بایع. زمان درک یا زمان عهده از این قراره که اگر شما می خواهید وارد یه معامله بشید، یه زمینی رو می خواهید بخرید، نگرانید از این که این آقایی که به عنوان مالک اومده زمین رو به شما میفروشه و شما دارید پولو بهش میدید، شاید این مالک نباشه، مثلا یه سند یه قولنامه به شما نشون میده ولی ممکنه که انکشفه که این مالک نباشه. خب اگه من اینو بخرم بعد معلوم بشه این آقا مالک نیست، من پولمو از کی بگیرم؟ اینجا یه کسی میاد ضامن میشه، بهش میگن درک ثمن للمشتری. به مشتری میگه که اگر انکشفه که این مال مستحقا للغیره و دیگری حقی در این مال داره و این آقای فروشنده مالک نبوده، من اون پولی که تو به عنوان ثمن داری بهت برمیگردونم. از اون طرفش هم درک مبیع للبایع دیگه که آقایون میفهمن. این اسمش زمان عهده یا زمان درک دیگه، در فقه مسبوقه به سابقه دیگه. سالسی میاد ضامن میشه اون درک ثمن للمشتری رو، یعنی اگر دیگری در این حق داشت من ثمن تو رو تدارک میکنم، تدارک کردن ثمن برای مشتری. همین ضامن ماست، همین ضامن قصه ماست. بایه که ضامن هست اولا و به ذات ضامنه. نکنید اگر شما پول دادید و یه جایی رو خریدید بعد معلوم شد این مال غصبی است، خب اون بایه که ضامن پول شما رو باید برگردونه. حالا من هم اومدم ضامن شدم، اومدم گفتم اون زمانی که اون آقای بایه داره منم ضامن میشم، به عهده میگیرم. این بهش میگن زمان عهده یا زمان درک. آی سید میفهمن یجوز و اندهم بلا خلاف بینهم زمان و درک ثمنه للمشتری. اختلافی در این قضیه نیست. مثلا در جواهر فرمودن بلا خلاف اجده فی، در تذکره در مجمع برهان نسبت دادن به اطباق و ناس علیه فی جمیع الاثار. در مسالک هم همینو گفتن، در جامع المقاصد هم همینو گفتن. یعنی همه اتفاق دارن که درک ثمن للمشتری رو میشه ضامن شد. این یکی از اون مسائلی است که مرحوم سید در شرط هشتم بهش اشاره کردن که آقایون یه چیزایی رو میگن که خلاصه با این شروط نمیسازه. یکیش همین مسئله است. خب مشکل درک ثمن للمشتری چیه؟ مشکلش اینه که الانی که خرید و فروش میشه به هر حال اون آقای بایع لعل مالک باشه، اصلا چیزی رو ضامن نیست. وقتی شما یه زمین رو فروختید ممکنه اصلا شما مالک زمین باشید، اصلا بدهکار نیستید، چیزی رو ضامن نیستید که کسی بیاد بگه اونی که بر عهده آغاز منم به عهده میگیرم، ضامن نیستید شما. بله، کی ضامنید؟ اون زمانی که معلوم بشه که این مالی که فروختید این مستحق للغیر بوده. خب مرحوم سید میفهمن این زمان درک ثمن للمشتری این دو صورت داره، یا بعد القبض ثمنه یا قبل القبض ثمنه. یعنی شما که میخواد ضامن بشید بگید من ثمن تو رو، اون پولی که تو دادی تدارک میکنم، اگر انکشفه که این مالی که بهت فروخ مال غیره، این ضامن شدن شما بعد از اینه که این پول رو داده. مرحوم سید میفهمن اگر بعد القبض که لا خلافه، بعد القبض ثمنه، یعنی بایع پول رو گرفته، حالا بعد از این که بایع پول رو گرفته ثالثی میاد میگه من ضامنم که اگر این آقا پول رو نداد من بدم. ولی اگر قبل القبض باشه حالا ایشون میفهمن فی اختلافونه. پس زمان درک ثمن للمشتری یا بعد القبض ثمنه یا قبل القبض ثمنه. یعنی شما یک عقدی رو منعقد کردید ولی هنوز پولی به کسی ندادید قبل القبض، یعنی عقد رو منعقد کردید و پول رو به کسی دادید. مرحوم سید در ارتباط با بعد القبض ثمن که میفهمن این مورد اتفاق و خلافی درش نیست، میفرمان خیلی ها مقید کردن این زمان درک ثمن رو به بعد القبض، اما عده‌ای هم قید نیوردن، به صورت مطلق گفتن، یعنی مثلا تفصیل بین قبل القبض و بعد القبض ندادن. خب اما قبل القبض هم حالا عرض میکنیم. اما بعد القبض عرض کردیم که ما رفتیم یه زمینی رو خریدیم، پولش هم دادیم به اون آقا، ولی نگرانیم که این زمینی که خریدیم و پولش رو دادیم این بایع لعل مالکش نباشه، سند دیگه ای در بیاد، یا آقای میاد میگه من ضامنم که اگر این مال اون نبود بهت پول تو بدم. خب اینو ما تحلیل کنیم، این اصلا زمان مصطلح هست یا زمان مصطلح نیست؟ میگن خب بایع ضامنه که اگر این مبیع مستحقا للغیر بود خب باید پول رو بده به مشتری. خب این که بایع ضامن است این تعلیقیه دیگه، تنجیزی که نیست. اگر این مال مال او نبود باید بده، اگر مال او بود که هیچ مسئولیتی نداره. پس به هر حال این از زمان اصطلاحی نمیتونه باشه، چون الان بایع ما چیزی بر عهده‌اش نیست. چون چیزی بر عهده بایع نیست کسی نمیتونه بگه اونی که بر عهده بایع من ضامن شدم، چون زمان بحث ما عبارت بود انتقال اون چیزی که بر عهده آغاز بر عهده منه. خب چیزی بر عهده بایع نیست که بیاد بر عهده من. از این جهت کلن این مسئله با توجه به زمان اصطلاحی مشکل داره، در حالی که آقایان گفتن که اینجا زمان صحیحه. مرحوم سید میفرمان که عده گفتن زمان درک ثمن للمشتری این در حقیقت استثنایی برای زمان اعیان است. ما گفتیم این رو نمیشه ضامن شد ولی اینجا میشه ضامن شد، یه استثنایی بر زمان اعیانه. خب تا حالا میگفتیم این رو نمیشه ضامن شد الا در مثل این موارد. حالا ما باید به دو نکته بپردازیم، یکی این که اصلا ما اینجا ضامن این شدیم ضامن این نشدیم، نکته دوم این استثناء به چیست، به نص است یا به اجماع است یا به سیره عقلاء، یعنی این کبرای استثناء از کجاست. لعله مثل بعضی رو بگن نه اصلا استثناء نیست، ما یه جوری طبق همون مسئله درستش میکنیم که این باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.